أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم فمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. در بین بیوت بیت زنبور اسهل را ذات اقدس اله به وحی استناد می‌دهد. در قبالش یه بیت العنکبودی هم هست که او حلال بیوت خواهد بود. اون گرچه از غریزه خاص کمک می‌گیرد، اما برکات این بیت نهر را ندارد. قرطبی در جامعش می‌گوید که زنبور اسهل را نهل گفتند، زیرا ذات اقدس اله اصل را به اون نهله کرد. نهله یعنی عطیه و هبه، از این جهت او را نهل گفت. این هم یه تناسبی سر بود. اما اینکه گفته شد فسلکی سبل ربکه، عمدان است که وصفی که برای راه ذکر می شود گاهی به مناسبت استقامت و اعوجاج خود اون راه است. میگویند این طریق مستقیم است یا معوج و کج است. گاهی به اون مهندس راه ساز اسناد میدهند، میگویند این راه فلان مهندس است. گاهی به لحاظ مبدأ یا منتها یا هر دو اسناد میدهند، میگن این بزرگ راه فلان شهر است یا این بزرگ راه بین المللی است که دو قاره را به هم مرتبط میکنند، که به لحاظ مبدأ و منتهاست. این سبل ربکه که به ذات اقدس اله اسناد داده شد، واجد غالب این اوصاف کمالی است. هم نشان استقامت این راه است که این راه مستقیم است، و هم نشان سازنده این راه است، طراح این راه، محدث این راه، موجد این راه خداست. و هم نشانه آغاز و انجام این راه است، چون راه الهی از خدا به سوی خدا. اگر راه راه خداست، مبدأ و منتهاش مشخص است. از کی دستور میگیرد و برای چه منظوری کار میکند، این ناظر به مبدأ و منتهاست. پس مبدأ و منتهای این سبیل رب است، سازنده این سبیل رب است. چون این سبیل سبیل رب است، مستقیم هم خواهد بود، اعوجاجی درش نیست. میشه سبل و ربک. صراط الله اصولا همینطور است. در سوره مبارکه هود خوندیم که ما من دابت الله و آخذون به ناصیت یا ان ربی علی صراط مستقیم. مبدأ قابلی را تو سوره نحل بیان کرده، مبدأ فاعلی را تو سوره هود بیان کرده. هیچ متحرکی بی محرک نیست. حالا اون محرک یا قائد است یا سائق، یا قائد است و زمامدار است و از جلو راه نمایی میکنه، یا سائق است و از پشت سر هدایت میکنه. ذات اقدس اله محرک است بالقیاده لا بالسوق، یعنی زمامدار هر موجودی خدای سبحان است. چون در سوره هود فرمود ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی تحریک خدا تحریک قیادی است، او قائد است نه تحریک سیاقی. این چوپان ها گوسفند رو از پشت سر هی میکنن. این تحریک تحریک سیاقی است که نه سائقن نه قائد، اما اگر بخواهن از جلو رهبری کنن میشن قائد. ذات اقدس اله زمام هر دابه را، پیشانی به پیشانوی هر دابه را به دست گرفته. و به صراط مستقیم هم حرکت می دهد. ما من دابتن الا هو به آخذون به ناصیتها. بعد سؤال می شد که خب این را گرفته که نگه بدارد یا ببرد؟ جواب اینه که ببرد. به کدام سمت ببرد؟ الا صراط مستقیم. ما من دابتن الا هو به آخذون به ناصیتها این ربی الا صراط مستقیم. اون آیه نورانی شاهد این است که رهبر نهرها هم ذات اقدس اله است. این معنای تفسیر به آیه و آیه است، در حالی که هیچ کلمه، هیچ واژه، هیچ جمله که شبیه هم باشد بین سوره نهر و سوره صاد نیست که مثلا ما از این کلمه و اون کلمه رو اونجا بگیریم و راهنمایی کنیم و یادداشت کنیم و بشه تفسیر آیه و آیه. رهبر هر متحرکی ذات اقدس اله است و علا سرید صراط مستقیم راه نوایی میکنه. ما من دابتن الا و آخذون به ناصیتها و این ربی علا سرید. اینجا فرمود فصلی که صبح دارم بگه زور الله یخ رجو من بطونها شراب مختلف الوانو. قبلا هم این بحث گذشت، ائمه علیه السلام به ما هم مسلک آموختن هم راه تعبیر آموختن. اگر کسی اون معارف بلند را همینطور اوریان بدون مقدمه ذکر بکند، این وسیله ازهوکه و خنده می شود که زمخشری نقل کرد اولا، ظاهرا فخرازی هم او رو بازگو کرد ثانیا. اگر در فخرازی الان چون قبلا بحثش گذشت او نگفته باشد، قرطبی در جامعش بازگو کرد ثانیا یا ثالثا، در بین متأخرین تفسیرهای متأخر برادر اهل سنت هم آمده مثل تفسیر ابن عاشور ثالثاً یا رابعاً. و این است که این قصه از هوکه شد. به دیگر میگن که خدا غذای تو را از بطون بنی هاشم قرار بده. برای اینکه اون معنای بطن را تشریح نکرد، معنای اصل را تشریح نکرد، فرق بین مصداق و مفهوم مشخص نکرد که آیا مفهوم اصل که از بطن در آمده است یعنی همان است که از بطن بنی هاشم در میاد، یا این مفهوم مصادیق فراوانی دارد، یه غذای ظاهری دارد، یه غذای باطنی دارد، نظیر اون که در سوره مبارکه عبس آمده. اگر گفته شد آب معنای آب و معنای جامع است، هم آب حیات است، هم آب کوثر است، هم آب عادی. علم آب است، حکمت آب است. و اگر گفتن شیر، لبن، لبن معنای خاص خودشی دارد، اون مفهوم جامعه رو دارد، اونطور مصادیق فراوانی دارد. اگه کسی در عالم رویا خواب ببیند که شیر نوشیده حکمت نصیبش میشه، آب نوشیده علم نصیبش میشه و مانندو، این الفاظ در مفاهیم عام استعمال میشه. یک، این مفاهیم مصادیق فراوان دارد. دو، این مصادیق گاهی عرضی هن و گاهی طولی. سه، اگر بر علم اصل اطلاق شد و اگر بر علم شفا اطلاق شد، همونطور که درباره خود قرآن کریم آمده است بنو نزل و مال قرآن ما به شفا، از این قبیل است. با حفظ این مقدمات، اون روایتی که مرحوم فیض تو صافی نقل کرده، دیگر محدثان امامی هم نقل کردن که منظور این علم و معرفت است که از درون و باطن اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام ظاهر می شود و وسیله بنان و بیان اینها به جامعه منتقل می شود و دیگران از روم اینها استفاده بکنند. این دیگه ازهوکه اینه میشه که زمخشری در کشاف نقل بکنه و در طی این 900 سال تقریبی برسه تا به این تفسیر ابن عاشور. هنه شما بینید من لطیف نوادر میگن و میخندن، تو کتاب ها رسمیشون می نویسند و می خندند. این جامعه قرطبی هم به کتاب عادی که نیست، این بکرد به من لطیف نوادر. تفسیر ابن عاشور بر متأخر من لطیف نوادر. به دیگر هم وقتی می خواهند مسخره کنند میگن انشاءالله غذاتون از بطون بنی هاشم باشه. خب هم اونها باید مواظب باشن که چی میگن، هم ما وقتی می خواهند یه مطلبی را عرضه کنیم با مبادی علمیش عرضه کنیم که به این صورت در نیاد. شما دست به هر تفسیری میدهید ببینید هر به هر باز من لطیف النوادر به من لطیف النوادر. خب فرمود این فیزه فیه شفا اون دلناس. مطلب دیگه این که در باره زنبور اصل همین قرطبی در جامعش نقل کند که ارسطو شیشهی فراهم کرده و زنبور اصل را در درون شیشه گذاشته که خواسته از قفسه شفاف ببینه اصل داره چیکار میکنه. اون هم تلاش کوشش کرده اصل که کسی از اسرار او پی نبره این شیشه را با موم پوشنده که کسی از راز و رمز کار او سر در نیاره. اما خب حالا اصل قصه درست باشه یا درست نباشه، الان راه‌های فنی فراوانی است که آدم میتونه کشف بکنه زنبور عسل دارن چیکار میکنن، اون دیگه خیلی مهم نیست. مطلب لطیفی که همین قرطبی در تفسیر جامعش از وجود بارک استعمیر نقل کند، دیگران آن را دیر نقل کردن که وجود بارک استعمیر یه روزی یکی از اصحاب در حضورش نشسته بود، تنفس تنفس از سعدا یه آهی کشید. حضرت فرمود برای چی آه میکشی؟ اگه برای آخرت هست که کار بسیار خوبی، حسرت بخوره که عمری گذشت و ترمیم نکرد دست در جبران باشه. اما اگر برای دنیا آه کشیدی و نفس سعدا کشیدی، من دنیا را تشریح کنم که جای نفس کشیدن و آه کشیدن نیست. سه مطلب را ذکر کرد که دو مطلبش تو تفسیر جامع قرطبی هست. فرمود بهترین خوراکی ها و نوشیدنی های دنیا عسل است و بهترین پوشاک دنیا حریر. ما در بین پوشاک از پرنیان و حریر پارچه گرانتر و ارزشمندتر نداریم. در بین خوراکی ها هم از عسل غذای بهتر نیست. فرمود هم اون حریر که بهترین پوشاکی است و هم این عسل که بهترین خوراکی است محصول دو تا کرمه. تو برای کار کرم داری افسوس میکنی برای چی؟ اونم یه کرم درست کرده با لعابش، این هم یه کرم درست کرده، یه زنبوری درست کرده. حالا اینجا در رجیع او بعید رجیع باشد، الان یه حال بالاخره کارگاه دوت کرم است، برای این حالا برای چی داره افسوس میخورد؟ خب این یه دید دیگریست، این یه جهانبینی دیگریست. این از بالای ملکوت به دنیای پس نگاه کردن است. بعد اینا با آسانی از این لذائز میگذرن، از حلالش میگذرن که رسد به حرام میشه. این رو غیر قرطبی هم نقل شد، دل خودشون هم نقل کردن. مطلب بعدی آن است که درباره این شفا بعضی ها که گرفتار هست بودن نقلن، خیال میکنن علم و عقل در خبال نقل است و با این نقل هماهنگ نیست، احیانا تعارض علم و دین رو اینها رو مطرح میکنن. اما وقتی واقعا ثابت بشود که عقل مثل نقل حجت شرعی است، اگر بخواهند به عموم یا اطلاق لفظی تمسک بکنند، به کار کارشناسی هم مراجعه میکنند که ادله عقلی در اینجا مخصص است یا مقید، میشه مخصص لبی یا مقید لبی، هیچ تعارضی هم در کار نیست. اونا که گرفتار حسبرن نقل بودن، قرطبی نقل میکند که به اطلاق فیه شفاء للناس تمسک کردن، گفتن قرآن که دارد اصل شفاست، برای هر درد شفاست. هر وقت پاشم زخم شد یه قدی عسل می‌بریدن، برای هر دوملی. یه وقتی چشم درد داشتن یه قدی عسل می‌بریدن، یه وقتی گوش درد داشتن یه قدی عسل مالیدن، هم خوراکی و هم مالیدنی میگفتن فیه شفاء للناس. بعد هم اشکال کردن که خود عسل طبق بعضی از شواهد این ملین است، کسی گرفتار اسهالت چی رو شما میخواد بهش عسل بدید فیه شفاء للناس؟ پس شما ببینید که برای چی خوبه چی خوب نیست. وقت اینجور اطلاق گیری باعث میشه که اگر علم ثابت کرد که عسل برای بعض چیز خوبه، برای شرایط خاص خوبه، باید بگن تعارض علم و دین است. خیر، تعارض علم و دین نیست. شما آمدید دین را در نقل خلاصه کردی، عقل و علم که حجت خدا بود این رو بیرون راندی، بگن این میشه مخصص لبی، مقید لبی، هیچ تعارضی هم ندارد. این یکی. از در ادبی هم شما کجاش میخوای به اطلاق خلاصه کنی؟ مگر کلمه نکره شفا در جوار و در سیاق نفی قرار گرفته که شما میخوای اطلاق اون بگیری؟ اگر گفته فیه شفا اون للناس بیش از فل جمله استفاده میشه، شما بل جمله‌شو کجا میگیری؟ بل جمله گیری یعنی اطلاق عموم. شما از جمع محل و افلام میخوای بگیری، از الفلام میخوای بگیری، از کجاش میخوای اطلاق بگیری؟ این یه نکره است در سیاق اثبات، در سیاق نفی که نیست. فیه شفاء للناس، این غیر از قضیه مهمل و فعل جمله چیزی رو نمی فرمونه که. این قواعد اصول برای همینه، این قواعد فقهی برای همینه. از آیه که بر نمی آید حتی برای دمل پاتون هم عسل خوبه، اگه گوشت درد دارید یه قدی عسل بمارید، این که از آیه بر محال نیست. ولی آیه رو دل اگر هم ثابت شد ثابت شد، منافات با آیه نداره، ولی آیه اصرار ندارد به این که فیه شفاء من کل داء، این طور نیست. خب فیه شفاء للناس، بعد اگر نکره در سیاق نفی بود ممکن بود درش اطلاق عموم بگیرید. درست ممکن است، ولی باید اثبات بشه. شما ببینید، شما برای مستحبات مثلا اگه بگید فرون روز مستحب است ناخن بگیرن، کسی بخواد فتوا بده میگن روایت با صحیحه باشه یا موثقه، مگر از باب تصابه در ادله سران این کار بود. ما برای ناخنگیری اینقدر حرمت قائلیم، باید بخواهم مطالب عمیقی که احیانا ممکنه چالش ایجاد بکنه به هر روایت مصروف بکنیم. این قواعد رجال، قواعد درایه، اینا برای همه این امورد، اینا تازه برای مسائل فرعی، چه رسد مسائل اصلی و اعتقادی و علمی. اما اصلش که همه اینها به برکت ولایت است، اگر کسی یه قدری جلو بره مبادش درست بکنه اون وقت به آسانی قبول میکنه. همین ولی اولین بار آدم بگه به برکت دو بار سه بار صلوات فرستادن این شده شیرین، این اثبات میخواد. بعد وقتی مبادی حاصل شد آدم مهمتر از این، بالاتر از این، عمیقتر از این دارم به برکت ولایت ثابت میکنه. اگر انسان به جای میرسد که باز جلس قاطعی میگوید به یمنهی روز قلب برا و به وجودهی سبت پیستما، اینا که سهل است. منتها این رو بود از راهش. شما الان فرض کنید طلبه که هنوز معالم نخونده، شما بید مطالب عمیق کفایه رو برش بگید، این جا نمیفته. البته اون که توحید است، اونام که میکنن بسم الله میکنن دیگه. وجود مبارک نوح را فرمود به این که بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره تو میتوانی این طوفان را رم بکنی، اما بسم الله، به نام خدا، برکت خدا، غیر از ذات اقدس. اونام این حرف هم حرف اوناست، یعنی خود اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام. همه اینها هم میگن باذن الله، باذن الله، باذن الله. الهی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفا بی اذن ان تکون لربا. این سه جمله از بیانات نورانی خود است امیر سلام الله علیه است. انت کما فجعلنی کما تحب. اصل توحید را اینا به ما یاد دادن دیگر. منتها ما بخوایم مقام اینها را تبیین کنیم، یه مبادی میخواد بدون واسطه، بدون تی اون مبادی اصلا یه چیز نقل بکنه، همه حرفی در میاد که زمخشری اینجا گفته در تی این 800-900 سال شده اصوفه. خب آدم چرا یه حرفی رو بی مبادی میگه که مثلا زمینه ذهن دیگری فراموش؟ متن بعدی که درباره این که جزم در خود ریاضیات هم کم است، قبلا هم اشاره شد. اون کسی که رصدی است، رصدبان است، یا 30 سال یا دوره حداقلش 12 سال، این کواکب را رصد میکنه. طول و عرض کواکب را 1، طول و عرض بلاد را 2، اوج و حضیض اینها را 3، تحت شعاع بودن و غیر تحت شعاع بودن 4، و ده ها مسئله رصد میکنه، او صاحب جزم است. اما یک کسی که درس نجوم خونده تابع این زیج هاست. زیج این جدول هایی که بزرگان نوشتن. اون آقا 30 سال زحمت کشیده، یا لااقل 12 سال زحمت کشیده، شبان روز رصدبانی کرده، نگهبانی کرده، نگهداری کرده، این یادداشت ها رو تو رصدخانه مراغه یا غیر مراغه، محصول کار خودش رو تو این جدول ها نوشته شده زیج. حالا شما زیج بهادری رو یا زیج قلاق بکر رو بیرید مطالعه کنید، فتوا بدید که فرون وقت اول ماه هست. شما مقلدید، او البته محق است، شما ممکنه جذب پیدا بکنید و به واقع هم برسید، اما از شما میپرسن که چرا فاصله شمس و قمر این است؟ میگید برای اینکه در زیج ایلخانی نوشته است طول و عرض کوکب اینه، در فرون زیج نوشته است طول و عرض بلاد اونه. شما سرمایهتون جدول زیجه، اما اون که خودش زیج نویسه است او البته میشه محقه. خب مطلب دیگه این که در این بخش فرمود اگه کسی تفکر کند بسیار از این مسائل روشن میشه. یکی از مطالب عمیق این آیه جریان وحی است، که اگه ما بخوایم بگیم وحی ما هوه و کم هوه و هر هوه مانند اون، یه بحث مبسوطی داره. فکر کردیم زیل اون آیه ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اولا اونجاست که حقیقت وحی، اقسام وحی، درجات وحی، مراتب وحی، وحی تشریعی، وحی تکوینی اونجا مثلا مذکور بشه. در اینجا مقداری که لازم بود اشاره شد، اگر هم ضرورت ایجاب بکنه انشاءالله تو مقام تدوین بازگو میشه. بعد فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم. شما مثل علف هرز نیستید، خالقی دارید، یک معادی هم دارید، حساب شده و کتاب شده، عین شما را برمیگردونه. دو، او شما را توفی می کند، شما فوت نمی کنید، وفات می کنید. تمام حقیقت شما عند الموت در قبضه ید اوست. چیزی از حیطه علم و قدرت ذات اقدس اله بیرون نمیره. در پایان آیه فرمود ان الله علیم قدیر. دیدم قبلا مرازه فرمودید اسامی که در پایان هر آیه ذکر می شود اینها ضامن مضمون اون آیه‌اند، این دلیل اون آیه‌اند. یعنی شما اگر بخوای حد وسط قیاس این آیه را شناسایی کنید به علم و قدرت خدا برمی گردد. چون او علیم است می داند، چون او قدیر است می تواند. این علم و قدرت حد وسط برهان محتوای این آیه هم. فرمود او همه شما را آفرید. هیچ موجودی نیست یعنی که مخلوق است، چون الله خالق کل شیء. کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. ثم یتوفاکم، شما را آفرید بعدم توفی میکند. او میشه متوفی، شما میشید متوفا، کار شما همیشه وفات. ماده وفات که قبلا مرازه فرمودید این تاج و کلمه نیست، زائد هست. برخلاف فوت که تاج و کلمه است، فوت که تاج و کلمه است معنای زوال و عدم و نیستی رو داره. اما وفات این تا زائد است، جزء کلمه نیست. اصل کلمه واو است و فا است و یا، معنای استیفا، اخذ تام، عدم فوت شیر میرسوند. وقتی گفتیم این وفا کرده یا وافی هست یا مستوفا بیان کرده یا حقش رو استیفا کرده، این مقاله را مستوفا نوشت، سخنرانی او مستوفا بود، دینش رو استیفا کرده، حقش رو استیفا کرده، این کلمه با همه مشتقات در همه مشتقاتش که به کار میره معناش اخذ تام است، یعنی چیزی رو فروگذار نکرده. اگر یه چیزی بمونه نمیگن مستوفا، اگر یه سخنرانی تام نباشه، اگر یه مقاله تام نباشه، اگر ادای دین تام نباشه نمیگن مستوفا استیفا بمانندو. توفی هم همینطور است. اما تمام حقیقت شما به دست خدا میفتد. شما میگید ما تو زمین گم میشیم چیه؟ و اندازه فل ارض الهان فل سماء الهان، مالک زمین اوست، مالک زمان اوست. روحی که من اندهی آمد است نفق تو فیه من روحی، او رو خود از بون سو میبره. بدنتون که منها خلق ناکن و فیه هانو ایدکم و منها نخرجکم تارت اخرا پیش اوست. چیزی گم نمیشه و کم نمیشه، به دنبال چی میگردید؟ سمه اتوفا کن. خب والله خلق کن سمه اتوفا کن. در این اثنا برخی ها در دوران کودکی، بعضی در دوران نوجوانی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران کهولت، بعضی در دوران شیخوخیت، بعضی هم فرتوت، فرمود اینا مراتبی داره. برخی ها به سن فرتوتی میرسن که شبیه دوران نوزادگی کودکیست که یه چیزی یادشون نیست. فرمود و منکم من یرد الى ارذل العمر. برهم تبرسی تو مجمع هم 75 سال نقل کرده هم 90 سال نقل کرده. تا حالا میانگین عمر در بلاد چقدر باشه، در عصر و زمان چقدر باشه، در بعضی از اماکن، در بعضی از اعصار میانگین یا مثلا حد اعلا هم 75 سال است، در بعضی از جاها میانگین یا حد اعلا مثلا 95 سال است. فرمود به منکم من یرد و الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. همه خاطرات از یاد او میره. یعنی که عمر انسان برای او تلاش و کوشش کرده، دائیه داشته، من کذا من کذا من کذا، همه از یادش رفت. برمند هیچی نمونده. در زیل این بخش مرحوم امین اسلام و دیگران استثنا کردن، فرمود الا قلبی که قد وعى القرآن. اگر قلبی وعای قرآن باشد، اینطور نیست که در دوران کهولت به این وضع مبتلا بشه که دیگه همه چیز از یادش بره، همه چیز باید بهش دیکته کنن، اینطور نیست. درباره ان الله لا يعذب قلبا قد وعى القرآن اونجا آمده. برخی ها به این وضع مبتلا میشوند، برخی ها نه، در دوران فرتوتی و 90 سالگی و بیش از 90 سالگی همچنان باهوشند، تیزهوشند و هوشیارند. دو اینا حالا تا خدای سبحان که رو به عوض گرفتار بکنه که رو گرفتار نکنه اون مشخص نیست. و من کن من یورد به الى ارزر العمره لکه لا یعلم من بعد علمه شیعه. خب اینجا اگر کسی به اطلاق تمسخر بکنه جا دارد، چون نکره در سیاق نفی است. بازگشت چه این افرادی به همون دوران کودکی است. بر اساس من نعمرونه کسی و فلخر اون هم بیش از فل جمله استفاده نمیشه، قابل تقیید و تخصیص هست. در همین سوره مبارکه نحل آیه 76 که در پیش داریم به این صورت آمده است: فعوذ بالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. روزی که به دنیا آمدی هیچی نمیدونستی. این نکره در سیاق نفی است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. معاذالله گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که در دوران سالمندی هم مثل دوران خردسالی بشه مهجور، نه وصایای او نافذ است، نه ارشادات او نافذ است، نه انشاءات او نافذ است، نه عقود او نافذ است، نه اقاعات او نافذ است، بشه مهجور. خب والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. با این تفاوت که در اون دوران نوزادی این مجاری ادراک تازه است و نو، ولی در دوران فرتوتی مجاری ادراک هم فرتوت شد، دیگه کار از اینا ساخته نیست، دیگه چیزی درش نمی کنن. فرمود به این که بمنکم من یرد به الى ارض العمر لکه لا یعلم بعد علمن شیئا، چیزی دیگه یادش نیست. خب آیا راه دارد که انسان اینا رو قبول کند یا نه؟ بله الله علیم و قدیر. یک، آیا راه دارد که انسان به ارزل الامور برسد و به این خطر مبتلا نشود؟ بله، اگر انسان به علیم مرتبط بود و کار را برای رضای علیم کرد علمش همچنان محفوظ میمونه. اگر به قدیر مرتبط بود و کار را برای رضای قدیر کرد قدرتش همچنان محفوظ میمونه. خب ما دیدیم معمری رو در سن 90 بودن، در سن 100 بودن، از مراجع تقدیر، از بزرگان که اینا کاملا هوش سیاسی داشتن، هوش فلسفی داشتن، هوش فقهی داشتن، هوش اصولی داشتن، هوش اجتماعی داشتن، کارا خودش انجام میدادن. این هم هست، اگر به علیم قدیر انسان مرتبط شد و مظهر علیم قدیر شد لهی یورد دو الى ارزد امور کیلا یعلم بعد علم شیعا، گرفتار اون نخواهد شد. اما اگر نه به علیم قدیر مرتبط نبود، علم تحصیل کرد مثل کسبه دیگه، بعضی پارچه فروشن، بعضی آهن فروشن، بعضی مس فروشن، بعضی هم فقه و فلسفه و تفسیر فروشن، خب این بازار گرم میخواد، این خطر رو تهدید میکند. و دیگه اینچون نیامده که مظهر علیم قدیر بشه و حرفای علیم قدیر رو منتشر بکنه و این خطر اون رو هم تهدید میکنه. خب مگر اون فروشنده، اون کسبه گرفتاری نمیشن؟ اونم بندگان خدا دیگه، اینم بنده خداست، منتها به دنبال علم فروشی رفته. این مستأکل علم را گرچه روایات طوری معنا کردن که ما رو نجات دادن الحمدلله، و اما این خطر همچنان هست. اونجا مستأکل علم کسی که فتوا به غیر علم بده، بدون علم بده، در صد ازلال باشه و مانندان. خب البته این بابی که مرحوم کلین رضوان الله باب کرده که باب مستأکل به علم، خب انشاءالله شامل حال ما نمیشه. اما اگه کسی خواست از راه علم فروشی ارتزاق بکنه این خطر رو تهدید میکنه. بالاخره تنها راه نجات همون حشر با علیم قدیر است. اگه کسی مظهر علیم قدیر بود از این خطر میرهد که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.